اوقات و لحظات شیرین و خوبی برای تک تک شما بزرگواران عزیزان آرزومندیم از شبکه رادیویی نمایش. دوستان عزیز، به ساعت 12 رسیدیم. در این لحظه تقدیم شما میکنیم کتاب گویای دیگری که عنوان این کتاب گویا هست حکایت خاک. قسمت 10 آماده است، به اتفاق هم بشنویم به مدت 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور، گوینده شهین نجف‌زاده، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
یک ماه از اومدن ما به شوش میگذشت و منطقه همچنان آروم بود. گاهی اوقات رادیو گوش میدادیم تا بفهمیم تهران چه خبره و کار بنی صدر بالاخره به کجا میکشه. دیگه خبر اختلاف بنی صدر رو نظام به همه جا رسیده بود و همه میدونستن یه مشکلی هست. اواخر اردیبهشت بود که بالاخره امام بنی صدر رو از فرماندهی کل قوا کنار گذاشت و شخصاً این مسئولیت رو به عهده گرفت. حالا این مجلس بود که باید در مورد بنی صدر تصمیم گیری میکرد. تا همین جای کارم که فرماندهی کل قوا از بنی صدر گرفته شد خیلی خوب بود. میشد انتظار داشت قضیه جنگ جور دیگه ای رقم بخوره و هر روز گوشه ای از خاکمون دست این بسیای نامرد نیفته. چند روزی بعد از شنیدن اون خبرهای خوب از رادیو، فرمانده شخصا اومد بیمارستان. دستاش و پشتش تو هم گره زده بود و با لبخند به اتاقا سرکشی میکرد. رفتم جلو و بعد از سلام گفتم چی شده برادر، کاری دارین؟ همینطور که به مسیرش ادامه میداد گفت نه، فقط اومدم برای سرکشی به بیمارستان. همه چی رو به راهه، کم و کسری ندارین؟ طوری که کسی متوجه نشه به من اشاره کرد تا همراهش وارد اتاق یکی از بیمارا بشم. مجروح خواب بود. فرمانده آهسته گفت خواهر قرقاش، اگه خدا بخواد به فرمان امام به زودی عملیات داریم. شما به همکاراتون به جز افراد مشکوک استراحت بیشتری بدین تا برای عملیات آماده باشین. گفتم ما فعلا بیمار حادی نداریم، یه پیرمرد شمالیه که بنده خدا ترکش خورده و دیگه داره خوب میشه. دو نفر از اهالی منطقه هم هستن که یکیشون خانومه، بنده خدا گرما زده شده، اون یکی هم از بلندی افتاده دستش شکسته، ولی اگه اینطور که میگین باشه ما نیروی کافی نداریم، جراحا همه اعزام شدن خط. بله خبر داشتم، از اصفهان درخواست پزشک جراح کردم، امروز یا فردا میرسه. فقط خیلی احتیاط کنین، هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید از قضیه مطلع بشه. من دیگه باید برم، اگه مسئله ای بود خبر بدین. فعلا خدا نگهدار. رفتم سراغ بچه ها. اول به زینت گفتم زینت جان الان مریض بدحال که نداری، من خودم تو بخش هستم، شما بهتره بری تو اتاق کمی استراحت کنی. به خانم سروری و خانم آذری هم گفتم اتاق که کنار ایستگاه پرستاریه، شما برین اگه کاری بود صداتون میکنم. بچه های همدان شیفت نداشتن، تو محوطه مشغول حرف زدن و نامه نوشتن بودن. به اونا دیگه چیزی نگفتم چون میترسیدم صدری متوجه بشه و اوضاع به هم بریزه. برگشتم توی سالن، به بیمارا سرکشی کردم، بعدم رفتم تو ایستگاه پرستاری ببینم ملافه و پتوهای تمیز داریم یا نه. تمام وسایل مورد نیاز تو اتاق رئیس بیمارستان بود و درشم قفل. خیلی که تلاش میکردم فقط یک سری لوازم دم دستی تو ایستگاه پرستاری و اتاق تزریقات پیدا میکردم. همینطور مشغول بودم و حواسم به ساعت نبود. یه لحظه دیدم دو تا رزمنده دارن مجروح میارن تو اورژانس. دویدم طرفش. دیدم خیلی بد حاله. سریع به دکتر کشیک خبر دادم و خودم بدو برگشتم رو سر مریض. باید براش رگ میگرفتم که آنژیوکت رو جا بزنم. کلی خون از دست داده و رنگش پریده بود. من که بدترین رگ ها رو به راحتی پیدا میکردم، کلی با دستاش ور رفتم تا رگ بگیرم. دکتر وضعیت بیمار رو بررسی کرد و تقاضای یه واحد خون نوشت. رفتم از بانک خون تحویل بگیرم. مسئول آزمایشگاه که کار بانک خون رو هم به عهده داشت رو تخت اتاق لم داده بود. با اینکه از عجله من فوریت اقدام رو فهمیده بود، خیلی آهسته با بی‌حوصلگی اومد برگر رو گرفت، نیم نگاهی بهش انداخت و گفت تو برو خودم میارم. گفتم وضعیت بیمار اورژانسی، همین الان خون میخواد، نه دو دقیقه دیگه. چشم قرهی به من رفت که فهمیدم هرچی بیشتر بمونم دیرتر خونو میاره. بدون اینکه حرفی بزنم برگشتم اورژانس. دکتر مجیدی تازه از اصفهان اومده بود. پرسید پرستار خون چی شد؟ گفتم مسئول آزمایشگاه گفت خودم میارم. چند دقیقه گذشت تا ملکی مسئول آزمایشگاه بیاد برای نمونه گیری خون مجروح. یه سرنگ دستش بود. از محل آنژیوکت خون گرفت و رفت. هنوز 10 دقیقه نشده بود که با یه پاکت خون وارد اتاق شد و تحویل دکتر داد. بعدش هم بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد. دکتر ماسک اکسیژن رو روی دهن مجروح تنظیم کرد و خون رو برداشت. گفتم آقای دکتر، این برادر انقدر ازش خون رفته که رگ تو تنش پیدا نمیشه. دکتر مجیدی سرش رو بالا گرفت و در حالی که تا زیر چشماش با ماسک گرفته شده بود گفت بله خواهر، این رزمنده کلی خون از دست داده. معلومه که رگاش خشک شدن. باید از پاش یه رگ برای سرم بگیری. اتاق عمل اورژانس آماده شده بود. خونو که وصل کردیم دکتر مجیدی گفت سریع اتاق عمل. ترکشو از بدنش خارج کرد و مشغول بخیه زدن زخما شد که دیدم تمام بدن بیمار قرمز شد و کهیر زد. با استراب به دکتر گفتم بدنش داره کهیر میزنه، خون بهش نمیخوره. دکتر بلافاصله خونو قطع کرد و گفت برو از ملکی بپرس خونو کراسمچ کرده یا نه. تا به بانک خون دویدم و گفتم ببخشید دکتر، میگه خونو کراسمچ کردین یا نه؟ او در کمال بیشرمی با پرخاش به من گفت به تو چه مربوطه؟ تو همه کارو فضولی میکنی، اصلا تو کی باشی که منو سوال جواب میکنی؟ با ناراحتی گفتم من که از خودم حرف نمیزنم، بدن بیمار حساسیت نشون داده، دکتر گفت ازتون سوال کنم. از چهرهش پیدا بود که به شدت از من ناراحته. اگه دست خودش بود حتما یه جوری از شر من خلاص میشد. رو کرد به من و گفت برو ببینم چی میگین شماها. وارد اتاق که شدیم دکتر بدون هیچ مکسی پرسید مگه شما خونو کراسمچ نکردین؟ آقای دکتر، مگه میشه خونو بدون کراسمچ به بیمار وصل کرد؟ دکتر گفت حالت بیمار دقیقا اینو نشون میده که خون کراسمچ نشده و حساسیت بروز داده. و در حالی که کیسه خون رو از آویزش کند و رها کرد به ملکی گفت ببر دوباره آزمایش کن. خودش هم پشت سرش به راه افتاد. کیسه خون آویزان و تلو تلو خوران در صدد افشای بیمسئولیتی ملکی بود. ملکی رو به دکتر مجیدی گفت شما نیاز نیست زحمت بکشین، خودم دوباره آزمایش میکنم نتیجه رو خبر میدم. ولی دکتر ولکن معامله نبود. زندگی یه آدم وسط بود، نمیشد به راحتی از کنار موضوع رد شد. آزمایش مجدد اشتباه ملکی رو ثابت کرد و خون جدید برای بیمار تحویل دکتر شد. خدا رو شکر با ورود آقای مجیدی جون رزمنده نجات پیدا کرد، اما ملکی به شدت از من کینه گرفت. حتما تصور میکرد من از رفتارهای گذشتش چیز به دکتر گفتم که به اون اعتماد نکرده بود. اما من همچین کاری نکرده بودم. با خودم گفتم شاید کار پرستارای اصفهانی باشه که به آقای مجیدی حرفی زدن. از فردای اون روز نه تنها ملکی بلکه هیچ کدوم از پرسنل قبلی بیمارستان با من حرف نمی زدن. صورتشونم بر می گردوندن. رئیس طبق معمول پیداش نبود. دو روز بعد وقتی اومد منو صدا کرد تو اتاقش. در زدم رفتم تو. سلام کردم و گفتم آقای دکتر با من کاری داشتین؟ بدون هیچ مقدمه ای گفت شنیدم خیلی تو کار بچه اینجا دخالت میکنی. با تعجب گفتم چه دخالتی آقای دکتر؟ خودتو به اون را نزن، همه میدونن تو اینجا چی کار میکنی. فکر نکن چون نیستم از چیزی خبر ندارم. تمام کارا و برنامه های اینجا زیر نظر منه. الانم خودت بهتر از هر کسی میدونی منظورم چیه. گفتم سرم رو انداختم پایین و به وظیفه خودم عمل میکنم. گفت بار آخرت باشه و حواستم جمع کن. تمام در و دیوار اینجا چشم و گوش منه. اگه ببینم یا بشنوم پاتو از گلیمت دراستر کردی عذرتو میخوام. سرمو بالا گرفتم و گفتم من کاری نکردم که بار آخرم باشه. به چه دلیلی باید از اینجا برم؟ همین که گفتم. بیشتر از اینم وقت منو نگیر. برو سرت به کار خودت باشه، فضولی هم نکن، وگرنه خودم میدونم با یه آدم فضول چطوری باید برخورد کنم. از این همه تهمت و نامردی دلم شکست. نتونستم خودمو کنترل کنم و اختیار اشکام از دستم در رفت. همینطور که اشک میریختم و صدام میلرزید گفتم خدا میدونه دکتر مجیدی خودشون گفتن برم از آقای ملکی بپرسم خون آزمایش کرده یا نه. بدن بیمار کهیر زده بود و همه چیز مشخص بود. این وسط من دخالتی نداشتم، فقط دستور دکتر رو اجرا کردم. شما بی خودی از من ناراحتید. کافیه کافیه، حتی نمیخوام یک کلمه دیگه بشنوم. برو بیرون، درم پشت سرت ببند. شدت گریم بیشتر شد. دست لرزانم رو به دستگیره در انداختم و رفتم بیرون. درو کمی محکم بستم که با خودش فکر نکنه ازش ترسیدم که دارم گریه میکنم. میدونستم که زینت تنها تو اتاقه و بقیه هم شیفت دارن. رفتم تو اتاق. زینت چادرش رو صورتش انداخته و دراز کشیده بود. خودم رو کنج دیوار رسوندم و بغضم ترکید. صدای حق حق گریم زینت رو بیدار کرد. آروم چادر از رو صورتش کنار زد و به اطراف نگاه کرد. منو که دید گفت چی شده زهرا، چرا گریه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ با صدایی بریده بریده گفتم چیزی نیست، تو بخواب، ببخشید بیدارت کردم. چادر رو تو دستش مچاله کرد و به طرف من خیز برداشت. گفت تو که دیروز رفتی اندیمشک تلفن کردی خونه، بازم دلت تنگ شده؟ خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟ آخه جون به لبم کردی، میگی چی شده یا نه؟ ماجرا رو براش تعریف کردم. هنوز حرفم تموم نشده بود که روی دوزانو بلند شد و گفت منو صدا میکردی؟ میدونستم چطوری حقشو کف دستش بذارم و بهش بفهمونم پتش ریخته رو آب. دستم رو روی دهانش گذاشتم و گفتم معلوم هست چی میگی دختر؟ اگه یکشون بشنوه میتونی چی میشه؟ به قول برادر بقایی باید دندون رو جیگر بذاریم و به خاطر حفظ جون رزمنده ها تحمل کنیم. حال ببینیم خدا چی میخواد. دیگه هم کم کم وقت نمازه، بریم وضو بگیریم. هنوز خبر از عملیات نشده بود. مریضام یکی یکی مرخص شده بودن و کلی ملافه و لباس و پتوی نشسته تو رخشورخونه جمع شده بود. عصر چکمه به پا توی لگن افتادم به جون این لباسای چرک و کثیف. مشغول لگد کردن پتوها بودم که آذری کمک بهیار اصفهانی اومد سراغم و گفت یکی از برادرای سپاه بیرون بیمارستان با تو کار داره. سری چکمه ها رو در آوردم و رفتم به طرف محوطه بیمارستان. فکر میکردم خبر شروع عملیات آورده باشن. بیرون که رسیدم جوانی رو توی لباس سپاه دیدم. چهرش برام آشنا نبود. آخه فرمانده معمولا آقای دیناروند رو میفرستاد یا کاراشو به عزیز نجفی میگفت که به من خبر بدن. گفتم ببخشید برادر، شما با من کاری داشتین؟ خانم قرقاش؟ شما خانم قرقاش هستین؟ گفتم بله، امرتون رو بفرمایید. طوری که کسی متوجه نشه به قسمت دورتر از محوطه اشاره کرد و گفت اگه ممکنه بریم اون طرف‌تر، مزاحم شما که نشدم. گفتم نه فعلا شیفت ندارم، اما زودتر کارتون رو بگید. ما تعریف فعالیت‌های شما رو زیاد شنیدیم، در موردتون تحقیق کردیم، همه اعضای گروه از افراد فعال و مطمئن انتخاب می‌کنیم. آیا همکاری با ما رو قبول می‌کنید؟ کمی بهش مشکوک شدم و اینکه حرف ازش بکشم گفتم حتما شما رو فرمانده بقایی فرستاده، درسته؟ خیر، این کارم ربطی به سپاه نداره. خودم عضو گروه شدم و نیروهای فعال رو به گروه دعوت میکنم. اگه با ما همکاری کنی یه کلت کمری با 100 تا فشنگم بهت میدیم. نه برادر، تو اوج درگیری‌های انقلابی با برادرای خودم توی یه گروه نرفتم. حالا بیام وسط یه عده آدم که نه میشناسمشون نه میدونم کیان و از کجا اومدن؟ این حرف آخرتونه خواهر؟ بله، شک نکن که حرف اول و آخرم همینه. پس لطفاً این درخواست رو با کسی در میون نذارین، چون فعالیت گروه سریه. حتی برادر بقایی هم اطلاع ندارن؟ نه، گفتم که هیچ کس، خداحافظ. خیلی ترسیده بودم، ولی اصلاً به روی خودم نیاوردم. غروب وقتی آقای نجفی برای نماز اومد همه چیز رو براش تعریف کردم. گفتم این آقا واقعا پاسداره؟ لبخندی زد و گفت کار خوبی کردید که پیشنهادش رو قبول نکردید. گفتم من خیلی میترسیدم مبادا طرف نفوذی باشه و بخواد به طریقی از ما اطلاعات بگیره یا بلایی سرمون بیاره. با همون لبخند همیشگیش گفت نترس خواهر قرقاش، فرمانده حواسش به همه چی هست، ازن داره تمام میشه خواهر قرقاش، بریم که برای نماز دیر میشه. گفتم آخ آخ، حق با شماست، اصلا حواسم نبود، شما بفرمید منم پشت سر میام. دو سه روز از ماجرا گذشته بود. همراه زینت و خانم آذری با ماشین سپاه میرفتیم اندیمشک. کمی لوازم شخصی نیاز داشتیم و میخواستیم با خانواده هامون تماس بگیریم. تقریباً 10 کیلومتر از شوش خارج شده بودیم که رسیدیم به محل تولد نوزاد اون زن شوهر عرب زبان. من بی اختیار و بلند گفتم ای بچه زایشگاه و خندیدم. زینت و آذری مات و مبهوت که منظور من چی؟ اول به همدیگه نگاه کردن و بعد با تعجب دو نفری گفتن زایشگاه؟ گفتم آره دیگه زایشگاه، یادتون رفته چند وقت قبل اون خانم عرب داشت زایمان میکرد و آمبولانس قرازه بیمارستان داشتیم میبردیمش برای سزارین؟ به لطف خدا و این چاله چوله های کف جاده بچه چرخید و همینجا تو آمبولانس دنیا اومد. از این به بعد یادتون باشه اینجا زایشگاهه. دوباره هر دوتاشون با هم رو به من کردن و گفتن دیوونه و زدن زیر خنده. ولی بعد از اون تا خود اندیمشک کسی حرف نزد. اول رفتیم تلفن بزنیم. هر سه پشت یک کیوسک صف ایستادیم و یکی یکی رفتیم داخل. شاید 3 ربع ساعت تلفنمون طول کشید. راننده و برادری که همراهش بود هنوز کار داشتن. ما هم از فرصت استفاده کردیم و رفتیم تو بازار. از یه راسته خیابون فقط 4-5 تا مغازه باز بود. وسایلی که نیاز داشتیم و خریدیم و رفتیم پشت تویوتا نشستیم. چند دقیقه بعد راننده اومد و حرکت کردیم به سمت شوش. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیاد فریاد همی خواهم، فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانم جای نفسم نیست، از تنگ دلی جانم جای نفسم تو. گل های چمن خور شماره در گلشن وصل تو، خمست خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی دایم من بیده باری سنم و نینت عشق تو بسم نمو، مهنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برآورم، از تنگ دلی جانو جای نفسم
افتخار داریم که همراهان صمیمی چون شما داریم. همراهی شما با این شبکه واقعا باعث دلگرمی و خوشنودی همه ما در استودیو پخش رادیو نمایش. دوستان عزیز، در خصوص سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی با نام نوایش، گزارشی داریم از خانم معصومه نورزاد که گفتگو کردن با آقای داریوش مؤدبیان، که از شما تقاضا می‌کنم بشنوید.
Thank you. سلام آقای مؤدبیان، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما در این برنامه.
سلامت باشید آقای مؤدبیان. همه شما رو به عنوان کسی که در حوزه‌های مختلف فعالیت کرده، چه در عرصه صدا، چه در عرصه تئاتر، به خصوص در زمینه نویسندگی، در زمینه ترجمه، در زمینه کارگردانی و حتی بازیگری و حتی تلویزیون و سینما، همه شما رو میشناسن به عنوان کسی که مدت هاست داره فعالیت میکنه و بسیار هم متواضع و کاملا حرفه‌ای کار خودش رو ادامه میده. برای من و برای شنوندگان رادیو نمایش خیلی مهمه که بدونیم نظر شما درباره سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی که این روزها داره در رادیو نمایش برگزار میشه چیه؟
من در ابتدا خیلی خوشحالم که اینچنین جشنواره هایی برپا میشه.
بله.
و آثار از یک سوی کسانی که در این حرفه هستن با جدیت به اصطلاح دنبال میشه و روش نظر داده میشه، به ویژه رادیو که الان یک کمی ما سهل‌انگاری در رادیو حس میکنیم متاسفانه، و برخی از کسانی که کار نمایشی میکنن رادیو رو اگر یک پایگاه ابتدایی بدانن تا مدتی باش کار میکنن، بعد از اون از به طرف تلویزیون یا سینما میروند و رادیو رو فراموش میکنن. و چون از سوی هم گفته میشه که کمتر مخاطب دارد، یعنی مخاطب میتواند داشته باشد اما شنونده داره کم میشود، در این صورت ما یه مقدار سهل‌انگاری هم در کارمون وارد شده. ولی وقتی که داوری میشه، کارها مورد نظر قرار میگیره، فراخوان داده میشه و کسانی که علاقمندن پای در میدان میذارن، حتما در ارتقای کیفی کارها افزوده میشه. چون ما ارتقای کمی مورد نظرمون نیست، من اندازه کافی این ارتقای کمی پیدا شده. شبکه‌های مختلف هست به کار نمایش، حتی در شبکه‌های گوناگون به غیر از شبکه نمایش که وظیفه دار عهده دار این کار نمایشی، شبکه‌های دیگر هم هستن کارهای گوناگون نمایشی رو به اصطلاح عرضه می‌دارن، ضبط می‌کنن به صورت حتی حرفه‌ای. عموما کارهای نمایشی انجام میشه چون جذاب‌تره و به اصطلاح می‌تونه مخاطب بیشتری رو جمع بکنه.
بله.
و اگر هر نوع هدفی هم داشته باشن، چه هدف آموزشی داشته باشن، چه هدف تفریحی داشته باشن، چه هدف حتی سیاسی اجتماعی و غیره، باز از طریق نمایش میتونه دلپذیرتر باشه، مؤثرتر باشه. در این صورت جشنواره باید روی نکات کیفی بیشتر تاکید بگذاره، کیفیت مورد نظر باشه و بخواهیم از کسانی که شرکت میکنن حتما کیفیت کار رو در حد بالا و اعلا بدانند، یعنی فراتر از اون چیزی که معمول و الان متداول.
حالا نظر شما به عنوان کسی که کارگردانه، بریم تو حوزه کارگردانی، شما که کارگردان بسیار خوبی هم هستید به خصوص در تئاتر و طرفداران خیلی خوبی هم دارید، میگن، یعنی صحبتی که شده و گفتگویی که میشه با دوستان، در گفتگوی اینه که یک متن خوب میتونه پیامد خیلی خوبی داشته باشه برای یک ضبط خوب، حالا چه در نمایش